بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
درباره جایگاه حضرت زهرا سلام الله علیها و همچنین سایر معصومین علیهم السلام خدمتون مطالبی رو عرض کردیم. سایر معصومین هم همین اصطلاحاتی رو که ما در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها به کار گرفتیم دارن. اما حسین علیه السلام فرمود خداوند 15000 سال قبل از اینکه آدم رو خلق بکنه نور ما رو خلق کرد. البته این اعداد در واقع کثرت رو میخواد برسونه، نه اینکه دقیقاً میخواد به یه حد 15000 سال باشه. یعنی یک کثرت طولانی داره این خلقت، فاصله خلقت معصومین علیهم السلام و خداوند تبارک و تعالی اساساً مراحل خلقت رو از همون انوار طیبه اولیه خلق کرده. خلقكم الله انوارا فجعل لكم بعرشه محتقید. اول نور شما رو خلق کرد که شما در عرش الهی طواف میکردید. سایر مخلوقات از نور اهل بیت علیهم السلام خلق میشن. در این باره دو فرمایش داریم از وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه و وجود مقدس آقا امام زمان علیه السلام که تعابیر تقریبا نزدیک همه. نحن صناع ربنا و الخلق بعد صناع اونا. ما ساخته پروردگارمون هستیم و خلق ساخته ماست. یعنی خداوند مخلوقات رو از نور ما آفریده. عرض کردم ما هرچه که درباره مقام اهل بیت علیهم السلام میگیم در واقع به اصل خودمون پی میبریم، یعنی ریشه خودمون، خانواده خودمون رو بهتر میتونیم بشناسیم که ما اصل وجودی ما، ساختار وجودی ما از کجا ناشی شده. انسان تا ندونه از کجا آمده و وطنش کجاست، فهم این که در کجا هست و به کجا میره امکان پذیر نیست براش، فهمی که مؤثر باشه براش. نه دیگه دنیا رو خوب میتونه بشناسه، نه مسیر جاودانگی و ابدیت رو میتونه بشناسه. لذا مهمترین مسئله فهم جنسیت ماست، اصل ما، ریشه ما و این که من عین از کجا اومدی. لذا در قوس نزول خلقت که اول جبروت خلق میشه، عالم فرشته ها و عقول از نور اهل بیت، بعد ملکوت، بعد ناسوت که اینا نمونه برداری میشه از هم دیگه. امام صادق علیه السلام فرمود ان الله تعالی خلق از ان الله عز و جل خلق ملکه علی مثال ملکوته و اسس ملکوته علی مثال جبروته. خداوند عالم دنیا رو با این عظمتی که انسان نمیتونه واقعا بشناسدش، اینو از روی عالم مثال آفریده. خدا رحمت کنه میرزا رو، میگفت دنیا با همه بزرگیش 10 میلیاردم برزخ. ما نمیدونیم، حتی تو نسبت اینو راحت تر به دست میاد که توضیح دادیم. اسس ملکوته علی مثال جبروته، بنیان گذاشت خداوند عالم ملکوتش رو بر اساس جبروتش. همه این مراحل خلقت از نور اهل بیت علیهم السلام آفریده میشه. یعنی اهل بیت همونطور که عرض کردم حضور دارن در تمام مراحل خلقت، نور اونها استمرار داره از اون بالا تا پایین. در تمام مراحل خلقت نور اهل بیت علیهم السلام هست، وجود داره. کیفیت وجودش رو ارتباط گیریش هم توضیح دادم براتون تو این جلسات که این خورا ما چی بتونیم. صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
لذا نور اهل بیت علیهم السلام در همه اشیا حضور داره. یکی در قرآن دعای کمیل میخونیم و به اسمای کلتی ملعت ارکانه کل شای. حضرت فرمود نحنو والله اسماء الله الحسنا، ما اسماء حسنا هستیم. برابر اینجور نیستش که شما فکر بکنید یک ذره تو این عالم هست از حضور اهل بیت دور باشه، حضرت احاطه بهشون نداشته باشه. حالا اهل بیت خیلی بزرگی هست، شاگرداشون اونم دست چندم، خدا رحمت کنه واسه تاش معداد، و میگفتش که به شاگردش چیزی پنهان کرده بود. میگو چی از من پنهان میکنی؟ میخوای بهت بگم آسمون چهارم الان چه خبره؟ آسمون چهارم، تمام این آسمان ها، ستاره ها، کیهان ها، کهکشان ها تو آسمان اولن. فرمود آسمان اول خودش در مقابل آسمان دوم مثل یه حلقه ای هست تو این آسمان اول. دوم نسبت به سوم، سوم نسبت به چهارم. میرزا آسد هاشم چقدر استمرار شخصیتی داشته، روح انبساط پیدا میکنه، حضور داره اونجا که میتونه حرف بزنه، گزارش بده. نفس ها تو بحث اردو اسماء الله اینا رو توضیح دادیم، نفس کش میاد از این طبیعت و بدن استمرار پیدا میکنه، خارج میشه از خودش. حالا چقدر کش میاد بسته به این هستش که این چقدر قوی باشه، چقدر کار کرده باشه، چقدر سعی وجودی پیدا بکنه، کش میاد. چون دیدید تو داستان مرحوم آیت الله خویی، وقتی که احساس مرحوم آسد علی آقای قاضی رحمت الله علیه به ذکر داد، مرحوم آقای خویی در اثر این اذکار تا مرجعیت خودش هم دید و فوت خودش هم دید خیلی ترس برش داشت. اومده بود سراسیمه خدمت آسد علی آقای قاضی که آقا من این چیه، چرا اینجوری شد، من خواب دیدم اینجوری شده، از گنبدهای نجف مرگ منو اعلام کردن به عنوان مرجع و اینا. مرحوم قاضی میگه شما فقط برید درس بخونید. یعنی بعدا خود مرحوم قاضی گفته بود ایشون طاقت نداشت که من بهش ذکر بگم، اگر نه من تا قیامت خودشو بهش نشون میدادم. یعنی این نفس استمرار پیدا میکنه، همه چیو میفهمه و میبینه. چون جنس نفس مال عرشه، اینو دقت کنید. وقتی میگه حضرت زهرا سلام الله علیها در عرش الهی است، یعنی حقیقت تو از اون جنسه. اینجا اومدی فکر نکنی یه زنی یا یه مردی، یه خانومی یا یه آقایی، کل عمر تو، اهداف تو، آرمان ها تو، انگیزه هات حول محور یا کمالات جمادی باشه یا گیاهی یا حیوانی یا عقلی و علمی، تو این نیستی. اگر تحت تربیت قرار بگیرید اینجوری استمرار پیدا میکنه. حالا ما میفهمیم وقتی امام زمان بالا سر ما نیست ما چقدر داریم خسارت میدیم، و میفهمیم چرا حضرت زهرا گریه شدیدی که دیشب گفتم میکنه، که عرش خدا از اون گریه ایشون به گریه میفته. چرا این اتفاق میفته؟ ما الان داریم میگیم آسد هاشم حداد میشیم، میگیم عاشق علی آقای قاضی، سید علی آقای قاضی اینجوری بوده. امام زمان بیاد همه ماهایی که اینجا نشستیم از اونا خیلی قوی تر خواهیم شد. همین تک تک ما و شما که اینجا نشستیم، امام زمان طوری ماها رو تربیت میکنه که ماها خیلی خیلی انبساط شخصیتی پیدا میکنیم. در زمان امام زمان راه به غیب، به برزخ چنان باز میشه که مردم رفت و آمد به برزخ براشون کار راحتیه. خبرگیری از برزخ بالاترش هم برشون کار راحتی. انبساط اینجوری ایجاد بشه و ما هنو کوچولو موندیم، همه کوتوله و کوچولو و آک یعنی هیچ کدوم از اسماء و صفاتی که در ما هست فعال نیست متاسفانه. خودمون هم فکرش نیستیم که فعالش بکنیم. پس وقتی میگیم اینها در عرش هستن کشیده میشن تا پایین میان، فجعلکم فی بیوت اذن الله، توضیح دادم قوس نزولی استاد و شاگرد رو توضیح دادم، معصوم سر جای خودش هست، جلوش تا پایین میاد. این خوب توجه کنی. برابر این وقتی میگه فاطمه تو حورا الانسیه، پیامبر فرمود فاطمه یک حقیقت بهشتی هست که ظهور انسانی داره، یعنی باطن اون حقیقت اون یعنی همون بهشت است. ما در ارتباط با معصوم وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها اگر درست رفتار کنیم از این ظهور ایشون به باطن راه پیدا میکنیم، یعنی به بهشت. پس حقیقت بهشت چیه؟ خود حقیقت بهشت نور اهل بیت علیهم السلام. و شما با ارتباط صحیح با اهل بیت به اون باطن راه پیدا میکنید. بهشت چیزی نیست، به قول آیت الله جوادیان میگه حیوانا و دیوانا هم میرن بهشت. این حد اقلش هستش. شما میرید تا مقام عرشی اونها، ایوبلغن المقام المحمود لکم اندالله، میرید تا اون مقام. چجوری میرید تا اون مقام؟ چجوری میرید؟ با این تبعیته، با این ارتباط گیریه، ارتباط درست انسان بگیره با معصوم. نقطه اساسی که ما متاسفانه بهش توجه نمی کنیم این استش که ما چون سکولار هستیم، نوع ما شیعیان تفکراتمون ذاتا سکولاری هست، ناب نیست، یعنی دین رو به عنوان یه امری خارج از مسائل دنیاییمون در نظر گرفتیم. دنیایی یا جمادگراییم یا گیاهگراییم یا حیوانگراییم یا عقلگراییم، دنبال متدین به این معنی که اصالت بدیم به حیات معنوی نیستیم. برای اهل بیت ما هم، اهل بیت هم تو حاشیه زندگی ما هستن، یعنی ما اصالتا به اینها اصالت میدیم، ارتباط با این شخصیت ها رو تو حاشیه زندگی دنیاییمون داریم. برای همینم امام زمان 1180 سال آوار است، چون جدی نیست، تو متن زندگی ما نیست، وسط نیوردیمش. این فرصت رو نکردیم حالا راجع به این صحبت میکنم که امام کی میاد وسط و کی اومده و چه جوری هست، اما تو حاشیه هستن اهل بیت علیهم السلام. این همه هیئت و جلسات و اربعین و حتی تو اربعین هم اینا تو حاشیه هستن که در این مراتب توضیح خواهم داد. تو محرم، سفر، واقعا تو حاشیه هستن. یعنی شما میگید خب مثلا امام حسین تمام این کشور سیاپوشه، ولی باز حضرت تو حاشیه است. امام زمان تو حاشیه است، چون بگو چند تا از این هیئت ها قدم بر میدارن برای برطرف کردن موانع ظهور حضرت، یا اصلا اونا که دارن سینه میزنن همون لحظه سینه میزنن زنجیر میزنن سرشون، اصلا فکر این هست ما طرح و برنامه داشتن بشه برای برطرف کردن موانع ظهور حضرت؟ اصلا امام زمان گمه. تو اربعین شما برید مظلوم ترین غریب ترین آدم تو اربعین امام زمان، کس بهش توجه نداره اصلا تو این جمعیت. همه درگیر حسین سال 61 هستن، اونم با جنبه تراژدیش فقط، نه جنبه حماسش کمتر هست، میشه جنبه تراژدی قضیه، یعنی گریه و اشک و آه و نمسیلی و نمیدونم آتیش و تشنگی و اسارت و این هاست. اون جنبه ها کلن متاسفانه فراموش میشه. خب این میشه که امام 3180 سال آوار است، هنوز هم آوار است. تو زندگی آدم ها یه موقعی معشوقه هایی پیدا میکنن که حالا یا جمادیه یا گیاهیه یا حیوانیه یا عقلیه. تو این مجبورن به خاطر معشوقاشون با یه سلسله از شخصیت ها ارتباط مستقیم پیدا کنن. اون شخصیت ها میشن فرد اول زندگی این آدم ها. مثلا بعضی هستن تو کار تجاری میفتن میگه من میخوام تو تجارت برم، بعد میگه حالا تو تجارت تو ایران مثلا گنده های تجارت کیا هستن؟ میگن فلانه. میگه خب پس من باید خودم به اون برسونم، برم با این آدم ارتباط بگیرم، تو ارتباط با این آدم راه تجارت رون باز میشه. بعضی ها تو کمالات گیاهی هستن، مثلا میخواد ورزشکار قوی بشه توی رشته ای، میگه من برم ببینم اساتید درجه یک تو تکواندو کیه، تو بسکتبال کیه، تو فوتبال کیه، خودمو وصل میکنم اونا میشن آدمای اصلا زندگی خانوادگی رو میندازم با هم دیگه، نمیدونم فامیلی میشن. میگه من این آدم رو باید داشته باشمش تو زندگی، بدون این آدم من رشد نمیکنم. یه کسی میخواد هنرپیشه بشه، میره مثلا گردن کلفتای سینما ایرانو شناسایی میکنه، بعد یه جوری خودش رو میرسونه به اونا، حالا به هر جوری که این آدم اینو زیر بالا پر خودش بگیره، این چی بشه؟ هنرپیشه بشه، پشت دوربین بره، با هزار یه جور بدبختی و انکبت و امتیازی که میخواد بده. یه کسی مثلا میفته تو کار علوم، مثلا میخواد شیمیدان بشه، میخواد پزشک بشه، میگه من ببینم آدمای برجسته تو کشور کیا هستن تو این رشته، میاد خودشو میرسونه به اون، اون آدم از این به بعد میشه مرد اول زندگی این آدم، آدم اول زندگیش میشه. میخواد تو موسیقی کار کنه، میخواد تو نی کار کنه، میخواد تو ضرب کار کنه، میخواد توی ویولون کار کنه، خودشون میرسونه به اون استاد درجه یک اون کار، اون رشته، اون آدم دیگه همیشه تعیین کننده است تو زندگی این آدم. یعنی این شخص ارتباط برقرار میکنه و حضور اون آدم جدی میشه دیگه از این لحظه به بعد تو زندگی این آدم، تو همه کمالات. ما متاسفانه در بخش کمالات فوق عقلانی اهل بیت که قهرمان این کار هستن، معدن ان ذکر الخیر و کنتم اصله و اوله و معدنه و معوا، معدن خیر هستن و معدن انسانیت هستن، نمیان. میگیم خب از زهران میشستم، از زهران رو حاشیه نگرش میدارم، اونم موقع که بهش نیاز داره، یا موارد خاص فقط، محرم، سفری، یه چیزی، امام حسین، امام حسن، شخصیت های برجسته، اما نمیان نفر اول زندگی ما بشن. مثلا دیدی یه شخصی مثلا میخواد به توی رشته تخصص پیدا کنه، میچسبه به یه استاد، طوری که زنش هم میفهمه، بچه خانوادش هم میفهمه، با تو چرا همش چسبیدی در خونه این استاد، همش این عراضی این استاد حرف میزنی، راجبش با این میری، همش سر جلسات این میری، سر کلاس این میری، دوره اینو میری، حرف اینو میزنی، استاد فلانی اینجوری میگه، استاد فلانی اینجوری میگه، میخوام من عاشق این رشتم، مردشم اینه دیگه، همه میفهمن اینو. ولی هیچ کس وقتی با ماها ارتباط داره بو نمیکشه که مثلا من در خونه امام زمانم، در خونه حضرت زهرا هستم، در خونه سید الشهدا هستم، هیچ بویی از ما استشمام نمیشه. وقتی بو میکنن ماها رو، بوی پول میدیم، بوی کمالات گیاهی میدیم، بوی کمالات حیوانی میدیم، بوی کمالات علمی میدیم، همین. اینجوری یه کسی بیاد نزدیک شه، خب این آدم چسبیده در خونه از زهرا دیگه ول نمیکنه. ما وقتی هم میگیم چسبیدن، چسبیدن رو از نوع چسبیدن مثلا کیا هستش، مثلا منبریا و روزخونا و مدده‌ها و دیگه نمیدونم ایناست، اینجوریه. ولی چسبیدن حقیقی که من میخوام به این شخصیت شبیه بشم و سلوک کنم اصلا نیست. لذا ما هیچ وقت به باطن اهل بیت راه پیدا نمیکنیم به راحتی، چون اون اصلا نمیاد توی به عنوان فرد اول شخصیت اول زندگی من ارتباط تو نفس من داشته باشه. من باید اینو زندش بکنم، نیازم نیست که برم بیارمش، چون قاعده ریاضیش اینه انفسکم فی النفوس، اصلا هست، من باید باش ارتباط بگیرم تو خودم، اینو کارو نمیکنم. برگردیم سر بحث نسبت. تو بحث نسبت گفتیم ما الان تو رحم دنیاییم، این زندگی مازی زندگی ریاضیه، مثل جنین که زندگیش ریاضیه، یعنی جرین توی ساختاری اگر توی جریان خاصی قرار گرفت مطابق شرایط زیستی دنیا تربیت شد سالمه دیگه، یا سالم یا سالم، ما 6 نوع تولد داشتیم دیگه. ما هم تو رحم دوم حواسمون نیست که داریم یه سیر ریاضی رو نسبت به یه عالم بی نهایت زیباتر و کاملتر و بزرگتر از اینجا که اینجا رو احاطه کرده طی میکنیم. شما اون قانون، خوب دقت کنید که دارم چی میگم، اون قانونی که یه جنین رو شکل میده بر اساس نظام دنیایی چیه؟ مثلا چون فرشته ها کار میکنن دیگه، تو شرح دعای سوم صحیفه توضیح دادیم که فرشته میاد این اسپرم و تخمک رو میگیره، لقا حاصل میشه، بعد این اسپرم و تخمک رو فرشته ها روش کار میکنن، سلول تخم درست میشه، بعد این سلول باید تقسیم بشه دائما، اون تقسیمات میتوزی و میوزی کار داره، یه شعور داره رو این جنین کار میکنه دیگه، جنین که خودش که شعور نداره که، پدر مادرم که این کار نمیکنن. کی داره اسپرم تخمک و لقاه میده و بعد صورتگری میکنه روش دائما تا شبیه یه بچه کامل میشه میاد این سیستم که این کار کرده؟ شما هم میاد اینجا پرچم زدم، میگه این پرچم خودش خورده اینجا، قبول میکنین؟ آره، این دیوار بخاری خودش نصب شده رو دیوار، این فرشا خودشون بافته شدن، این شکلی بافته شدن تصادفی، کسی میپذیره اینو از شما؟ آره آقا شوخی نیست، چند هزار میلیارد سلول رو هم میاد میشه آدم زنده با خصوصیت های حسی، خیالی، وهمی، عقلی و فوق عقلی. یعنی چی نخه؟ قرآنه که سریع هم به ما میگه اولدی یا صبر و کنفل ارخام، اونه که تو رحم داره شما رو شکل میده. یه شعور حاکم بر جنین هست که این رو به مرحله بچه شدن زایمان میبردش. این شعوره بر اساس کدوم قاعده کار میکنه؟ یعنی اون لحظه که داره اینو دائما تصرف میکنه، سیرورت بهش میده، دست برش درست میکنه، پا، قلب، چشم، مغز، سلسله اعصاب، سیستم های داخلی براش داره طراحی میکنه، اون شعوره چی رو داره میبینه که اینو داره اینجوری طراحی میکنه؟ چش، دست، ابرو، موژه، مو، پوست. آخ یه ذره آدمات فکر بکنه. ما عادت کردیم کور شدیم با نگاه عادی نگاه میکنیم دیگه نمیفهمیم. آخ من شوخیه، یه اسپرم نجسه، یه سلول تخمیه، دونه یه چیزی، یه دفعه میشه 9 ماه بعد شده یه انسان. کی این کارو کرده؟ ولی این کسی هم که داره این کارو میکنه بر چه مبنایی داره این کارو میکنه؟ یعنی حرکت جنین تو رحم مادر بر اساس چه جریان ریاضی، چه ساختاری طراحی میشه؟ بر اساس ساختار دنیا طراحی میشه دیگه، درسته؟ ولی بچه که تو رحم مادر دست و پا لازم نداره، قلب لازم نداره، سلسله اعصاب لازم نداره، دستگاه تنفس لازم نداره، اصلا اونجا تو محیط آبیه. پس این که داره شکل میده یعنی چی؟ یعنی داره میره توی سیستم دیگه ای، به زودی وارد سیستم جدید میشه. اون شعوری که تو رحم هست اون سیستم رو میشناسه. دقت کنید چی دارم میگم، دقیقا سیستم دنیا رو میشناسه و لذا اینو بر اساس کجا تو رحم مادر شکل میده؟ کل سیستم دنیا رو میشناسه که برای طول موجش به این چشم میده، برای فرکانسش به این چی میده؟ گوش میده، برای محاسبات دقیق به این مغز میده، به همه چی رو داره طراحی میکنه. ولی شما اکثر کارهایی که تو رحم جنین انجام میشه، رو جنین انجام میشه، فایده ای نداره تو رحم، عبثه. کی معنا داره؟ زمانی که متولد میشه معنا دار میشه. الان من تو رحم دنیا هستم، اشتباه هم اینه که فکر میکنم چون موجود مختارم هر کاری دلم بخواد میتونم بکنم و هر کاری کردم عیبی نداره. نه عزیزم، اون شعوره را سپردنش دست خودت، اینجا کار خطرناک میشه. ای خدا زین امتحان ها داد داد، خاک ما را امتحان برباد داد. اختیار دادن دستمون، بعد گن زدیم رفت به کارش. گفتن خودت باید با اون سیستم آخرت خودتو بسازی، به زودی وارد یه سیستمی میشه که اگر تناسب نداشته باشی به اونجا بدبختی، جهنمه دیگه. قبلا توضیح دادیم جهنم ظهور بهشت دیگه. باطن بهشت رو بهش میگن جهنم، الان شما تو باطن دنیا چیه اینجا؟ دنیا کسی رو اذیت میکنه یا نه؟ بله؟ مثلا شما دیدی مثلا یه جنینی کور به دنیا بیاد دنیا اذیتش میکنه؟ نه. این چون تطبیق نداره با طول و موج کوری احساس میکنه و دردش اذیت میشه، درسته؟ اصلا درد یعنی چی؟ درد یعنی چی؟ درد یعنی که یه موجودی با سیستم اینجا هماهنگ نیست، حالا دیگه تناسب این درد میاد سراغش. و الا همه آدما همونطور که همه جنینا میان به دنیا، همه آدما وارد بهش میشن. اما اگه کسی هماهنگ با بهش نباشه میشه جهنم. اصلا جهنم باطن خود بهشته. و دقت کنید چی دارم میگم. فضرب بینهم بسور له باب باطنه فیه الرحمه و ظاهره من قبله العذاب. جهنم ظهور بهشت هستش. اگر شما تو بهشت رفتی که رفتی، اگه هماهنگ بودی خوشباد کیف و عشق حالشو میکنی، اگه هماهنگ نکردی، هماهنگ نبودی، درد میاد دیگه. این شعوره کجاست؟ من میخوام الان میخوام با این شعور خودم رو هماهنگ کنم، چون سپردن دست خودت. تو رحم جنین راحته، یه شعور حاکمه برش، پدر مادر سیستم شعور رو با رعایت مراقبت های بارداری، این که ما هی میگیم به عزیزان بیان قبل از انعقاد نطفه، حتما دختر پسرها حتی قبل از ازدواج بیان از ما دوره بگیرن در رابطه با بخش انعقاد نطفه، تو بخش زیبایی و سلامت و زیبایی، هوش، عقل، اخلاق، معنویت. برای همینه وقتی میاد برنامه میگیرید، این رو اسپرم تخمک ها ما کار میکنیم، اینو فعالش میکنیم براتون. تو دوران بارداری براتون کمک میکنه، یک کسی باردارش باشه، خانومش یا یک خواهری باردار باشه، تو کل نه ماه راحته، چون مادر اینو میسپاردش دست اون سیستم، راحته. اگه قراره یه شعوری دقیقاً یه جنین و مناسب دنیا تربیت بکنه، اون شعور رو باید پدر و مادر زودتر فعالش کرده باشن. یه ذره مثلا یه شب بعد بی موقع انعقاد نطفه صورت گرفته باشه، اون شعور این بچه رو نمیتونه شکل بده، بچه سر میگیره وقتی به دنیا میاد، درست شد؟ بچه سر میگیره، چون پدر مادر نذاشتن اون شعور فعال بشه، روی شب بی خودی برداشتن، توی شرایط خاصی انعقاد نطفه دادن، خراب شده. الان اون شعوری که میتونه منو با وجودی که اختیار دارم مطابق بهشت و بالاتر از بهشت تربیت بکنه، قایت من حضرت زهراست دیگه، قایت من امام زمانه، میگه اسأله و یبلغن مقام المحمود لکم عند الله. اون مقام که شما پیش خدا دارید من اونو میخوام. کدوم شعور میتونه منو به اونجا تربیت بکنه؟ خود حضرت زهرا، خود امام میتونه منو تربیت کنه. آموزه هاش شریعت، طریقت و حقیقت، یعنی چیزی که ظهور میکنه از امام، کتاب الله و اطرت. برای این آدم زیرک کسی است که از اختیارش اصلا سوء استفاده نمیکنه، نمیگه آزادم، راحتم، هر چی دلم خواست میخورم، هر چی دلم خواست میپوشم، هر چی دلم خواست میبینم، هر چی دلم خواست لقمه میخورم، هر چی دلم خواست کار اقتصادی میکنم، هر چی دلم خواست کار اجتماعی سیاسی میکنم، کی به کیه؟ الان دیدی دیگه چقدر ولنگاری شده توی زندگی ها دیگه. این فکر میکنه اگه سپردن دست خودش خوبه. نه، دستت سپردن چون خدا میخواد حرمت اختیار تو رو رعایت بکنه. و الا این طرف قانون گذاشته، میگه الاسلام و بعد تسلیم. اسلام یعنی که دست بری بالا بگی من نمیخوام از این اختیارم استفاده کنم، من تسلیم شما هستم. مثل کسی که خودش کاملا به یه پزشک میسپاره، میگه اصلا من خودم حرف نمیزنم، هر چی شما گفتی چشمم رو رعایت میکنم. لذا فهمون اعقلکم اطوعکم، عاقل ترین شماست کسی است که حرف از اختیار خودش نمیزنه، اطاعت بیشتر میکنه. میگه شما گفت چشم اینجوری غذا بخوریم، اینجوری لباس بپوشیم، اینا رو ببینیم، اینا رو نبینیم، اینا رو بشنویم، اینا رو نشنویم، اینجوری ازدواج کنیم، اینجوری شوهرداری کنیم، اینجوری بچه داری کنیم، اینجوری زن، چشم هر چی شما بگید، چون اینجوری تو شبیه از زهرا میشی. از زهرا میگه بشین هرچی گفتم گوش کن، چشم. پس وقتی که تو خلق شدی برای که به اون مقام برسی، ظهور این حرکت رو بهش میگن عبودیت. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. انسان خلق شده برای عبودیت نه عبادت ها، عبودیت. یعنی بگه چشم تا شبیه خدا بشه. شما هم میخوایید توی باشگاه میخوایید بشی دان ده کاراته کونگ فو، باید چی داشته باشی تا بخوای به اون دان ده برسی؟ عبودیت. اینجوری ضربه بزن، اینجوری کن، اینجوری کن، همش قانونه. یه ذره از اختیار خودت سوء استفاده کنی، دست ببری تو قانونی که استاد بهت میگه، نشون میده خودش تو مسابقه، نشون میده تو امتحان، نشون میده تو گند زدی دستور استاد عمل نکردی. مستادمون یادمونه به ما تمرین که میداد زمان جنگ و قبل از جنگ، بعد تو باشگاه میگفت برید کار کنید. این توقع داشت، میدونست که ما اگر این تمرین رو یک هفته کار کنیم مثلا روی شکم یا روی پشت، شکم و پشت حالت خاصی داره و قدرت خاصی داره. بعد میورد میگفتش کار کردیم، اگه کسی دروغ میگه ما کار کردن، یه مشت همچین میزد آدم میورد بالا، گفت دروغ میگه کار نکردی، میخوامون با لگد اینجوری محکم میزد تو شکم. اگه کسی کار کرده باشه میگه آه درست، شکمت محکمه، درست. یه ضربه میزد پرتت میکرد، معلوم میشد این کار کرده یا نه. وقتی میگه مؤمن موجودیست شاد و آرام، اگه قصه خوری و ناآرام و مضطربی، معلوم دستور رو عمل بله عمل نکردی. اگه یه مؤمن دستورات رو عمل بکنه حتما شاده و آرام، چون فرموله دیگه. مثل پزشک، پزشک میگه من این قرص رو دادم بهت باید این اتفاق بیفته، میگه من دکتر خوردم نشد، دروغ میگی نخوردی بدمزه بوده، میگه چه روز بعد بخوری، میگه آره دکتر خوردم خوب نشد، برو یه هفته خوردی دیگه، بعد زیرابی رفتی بقیه شو، تو 40 روز این دارو رو بخوری، خودشو نشون میده کامل. میاره نه دکترش دکتر خوبی نبود، من رفتم داروهاشم گرفتم 100,000 تومان 200,000 تومان داروهاش خوب نشدن. همه معمولا آدم ها همینو میگن، خدا وکیلی همه داروهای دکتر گفت تو خوردی، بعد گفتی خوب نشدن، نه خوردی. میگه مؤمن هر جا دیدیش آدم باش، آدم مهربونیه. کل ما ازداد للعبد ایمانن ازداد حبن للنسا. هرچی مؤمن ایمانش زیاد میشه، عشقش به همسرش بیشتر میشه، مهربونتر میشه. تو ایمان نخوردی، امکان نداره. ایمان ذاتش تولید مهربونیه، مثل این چراغ روشن که روشن، مثل بلنگو، مثل این آب وقتی میخوای آثارشو داره. چرا؟ چون ایمان، دستامو نگاه کنید، ایمان یعنی تقرب به الله. شما خود تقرب به الله پیدا کنید تو قصه نزول که اومدی، حالا تو قصه صعود میخوای برگردی، میخوای برسی به اصل خودت، الله، اله خودت. الله اولین اسمش که مادر همه اسماست، رحمانه. رحمان انقدر بزرگه که قرآن میگه چی؟ ادعوا الله ادعوا الرحمن فله الاسماء الحسنا. چه بگید الله چه بگید رسما، رحمان اسماء حسنا داره. ما که خود رحمان جز اسماء ها، انقدر این بزرگه این رحمان، منشأ همه خلقت. الرحمانو بگید علم القرآن، تازه بعدش خلق الانسان. چه خبره؟ لذا امکان نداره یه نفر یه قدم مؤمنتر شه و یه قدم مهربونتر نشه. یه حاج آقا ماشاءالله 50 دفعه رفته حج، بعد میبینی زود رنج هست، عصبانی هست، سر زنش داد میزنه، سر بچهش داد میزنه، نمیدونم، اصلا اخلاق نداره. خب که حاج آقایی مثلا یعنی چی؟ یعنی 40 سال هیئت رفته، خب که چی؟ چی شد؟ شباهت واسه شد؟ پس دقت کنید عزیزان، اونی که امشب میخوام بگم بحثم خاتمه بدم این استش که دقت کنید ما جدی توجه نداریم. این 14 تا نور رو خدا گذاشته وسط زندگی ما و ما باید با این شخصیت و ارتباط شخصی و حقیقی برقرار کنیم. استادی مثلا دکتره به کسی دستور میده، میگه من رفتم فلان کس رو قبول کردم، به من دستور داده، این پرهیزا رو داده، اینا معلومه دیگه. بعد مثلا این تو طول درمان 2 ماه 3 ماه 6 ماه که داره زیر نظر این دکتر کار میکنه، همه این دکتر حضور داره تو زندگی این. یعنی چی؟ میگه نه دکتر گفته نخور، پس من نمیخورم. یعنی امر و نهی رو توسط کی داره انجام میده؟ بله فلان دکتر دیگه. اون حرف میزنه. ما معصومین به خصوص وجود مقدس امام زمان شخصیت اول زندگیمون نیست. یعنی اصلا حضور جدی نداره که من با این استاندارد خودمو تنظیم کنم، با این معیار خودمو تنظیم کنم. خدا وقتی داره میگه حضرت پیغمبر، یعنی اینجوری ها، وقتی داره میگه حضرت زهرا یه وجود عرشیه، میخواد تو توجه کنی به این موجود، این موجود رو بشناسش و جدی باشه حضورش تو زندگیت. حقه نزن. از فهمون هر کس به خدا بخواد حقه بزنه حقه میخوره، و هر کس بخواد قلدری کنه خدا میزنه در زمین. کلک نزن، ادعا کن که من عاشق اهل بیتم و چنین و چنان و چنان و واقعا اینه حضور نداشته باشه. حضور داشتن یعنی این میاد جد جدن الگو قرار میگیره، جدن همه معیارهای من تو همه کارهام این میشه. چهارده معصوم رو گذاشته که ما با اینا این ارتباط رو برقرار بکنیم، ارتباط اطاعتی، ارتباط شریعتی، ارتباط ربوبیتی. بپذیریم این مقام ها از اونها که این رب منه، من باید خودمون رو تسلیم کنم تو این هر جور دلش میخواد منو شکل بده. ولی میگه حجاب من رعایت نمیکنم، میگه نماز می رعایت نمیکنم، میگه نماز اول وقت رعایت نمیکنم، میگه نماز جماعت رعایت نمیکنم، میگه خوردنی ها اینجوری رعایت نمیکنم، شنیدنی ها اینجوری، نوشیدنی ها اینجوری، نمیدونم کار اقتصادی کار اجتماعی هیچ رعایت نمیکنم. محصول چی در میاد؟ محصول همونی است که از زهرا سلام الله علیها فرمود، که طرف موهب هست، موهب اولیا هست، مبغض اعدا هست، تسلیم به قلب و لسان هست، اما تسلیم به عمل نیست. در عمل نتیجه این میشه که به قول حضرت زهرا 300 هزار سال فاصله میفته. این ایام فاطمه یه فرصت خوبی است برای این مسئله که ما فرصت کنیم خانوم رو بیاریم جدی وسط زندگیمون. یه شخصیتی به عظمت امام زمان که میفهمد فی ابنت رسول الله لی اسوتون حسنه، این الگوی منه، امام منه، فاطمه زهرا. خب این اشرف مخلوقات داره میگه فاطمه زهرا امام منه، ما چرا امام قرارش ندیم؟ چون روز قیامت هر کس با الگوش و امامش محشور میشه. آرمون میاد حضرت زهرا، من به یه خانومی عرض کردم، گفتم دخترم شما آرت میاد شبیه حضرت زهرا باشی؟ مادرت انسان کامل، آرت میاد شبیه اون زندگی کنی؟ اگه این الگو قرار ندی بعد کی میخواد الگوی تو باشه؟ هر کس هست خلایق، هرچه لایق، با اونم مشهور میشه. این شوخی نیست، این باید تصمیم بگیریم. ما تصمیم، من میخوام با این 14 نفر فقط کار کنم. فمعکم معکم لا لا مع غیرکم، من فقط شما با هیچ کی نمیتونم اصلا کنار بیام، من فقط شما قبول دارم. نجی شما گفتی چشم، بقیه ملاک من نیستن، الگوی من نیستن. السلام عليك يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا
اللهم صل على محمد.